خارج اصول فقه، جلسه 55، دوشنبه 8 دی 1404.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این ساعت خیلی جلوه، درست شد بول میزن بول میزن.
فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کر حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آبائه فی هازه ساعت و فی کل ساعه ولیان و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. یک سوالی مربوط به درس دیروز شده، چون میخوام وارد بحث جدید بشیم من این سوال رو مقدم کنم. نوشتن که در مورد گرفتن عرش، اگر کسی سوال کند چرا این مقدار عرش از من گرفتی، به راحتی میگوید چون شارع گفته. یعنی حتی شارع برای عرش حد و مرزی را بیان نموده، حالا کمی کم و زیادی کردنش به عهده خودمان گذاشته. پس قول مشهور صحیح است. ببینید، بزرگواری که این سوال رو کردن، اگر بگم تو خود سوال یک ناهمسوییه، میخوام دقت دوستمونو بالا ببرم. اول میگن که چرا این مقدار از من گرفتی، به راحتی میگه چون شارع گفته فرموده. یعنی حتی شارع برای عرش حد و مرز بیان نموده، حالا کمی کم و زیاد کردنش به عهده خودمان گذاشته. خب اگر شما میتونید بگید اینی که الان من دارم میگیرم مثلا 10 میلیون، این 10 میلیون رو شارع فرموده، بس دیگه چرا دوباره میگید به عهده خودمون گذاشته؟ نه، اینجوری نیست. ببینید، اگر بگن چرا عرش میگیری، بگیم شارع فرموده، این درسته. اما سوال مطلب دیروز ما راجع به اصل عرش نبود، راجع به چی بود؟ شیوه رسیدن به عرش، شیوه رسیدن. این شیوه که دیگه شارع نفرموده بود، ولذا اگر بگیم شارع این شیوه رو فرموده، یفرز الحر عبدا ثم نمیدونم یا قبوم، همون فرایند دیروز، این درست نیست. ما اینو به شارع نسبت نمیتونیم بدیم، دقت داشته باشید. بله، تکرار میکنم، شارع مقدس فرموده عرش، ولذا جالبه، ممکنه یه کارشناس یه مقدار تعیین کنه، یه کارشناس یه مقدار دیگه، اختلاف باشه. اما دیگه مقدار رو نمیتونیم به شارع نسبت بدیم. میخواد براتون یه مثال دیگه بزنم. شارع مقدس فرموده من هر جا حد مشخص کردم، حد، هر جا حد مشخص نکردم، تعذیر، و تعذیر به ید حاکمه. حالا اگر حاکم تعیین کرد 15 ضرب شلاق، میتونیم بگیم شارع تعیین کرده 15 ضرب شلاق. بله، این در چارچوب شرع خارج از شریعت نیست، اما این عدد ذهن حاکمه، حاکم اینو، ممکنه مثلا قاضی کاشان بگه 20 ضرب شلاق همین جرمو، قاضی قم بگه 15 ضرب شلاق. بله در کل میتونیم بگیم شارع مقدس تعذیر دارد و این تعذیر خلاف شرع نیست چون خودش قرار داده، اما دیگه مقدار رو دقت بفرمایید، اینا شیوه های اجرایی تابع سلیقه است، البته چیزی که شارع قبول داره اینم معلومه، خلاف شرع نکرده این قاضی. بگذاریم انشاءالله که مسئله حل شده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان دیروزم وارد شدیم ولی خب نتونستیم کاملش بکنیم بحث رو، وارد بحث ثمره چیز میشیم، ثمره بحث اقتضا، ثمره بحث اقتضا. اولی کاری که آقای ما اینجا میکنیم، اول خب کلام محقق خراسانی رو میخواد بخونیم که یه پایه بشه، با من همراهی کنید. صفحه 430 شماره 155. خب اینا بحثو داره مدیریت میکنه این شماره ها. فی ثمرت القول بالاقتضا و عدم اقتضا و عدم اقتضا. ذکروا ثمرتا للقول بالاقتضا و عمله، به عنوان یک ثمره فرمودن فساد العبادت و عدمه. گفتن اگر قائل به اقتضا بشیم عبادت میشه فاسد، اگر قائل نشیم به اقتضا عبادت فاسد نیست. درسته؟ یا آقایی وقتی که باید مسجد رو پاکیزه کنه یا اداء دین بکنه میشینه نماز خوندن، نماز ضد ازاله است دیگه. ما چند شب پیش یه جلسه ای داشتیم که با ساعت 6:30 تو جلسه باشیم، حساب کردم ما نماز مغرب رو خوندیم با دوستمون که می‌خواستیم بریم برای جلسه، حساب کردم دیدم اگر بخوایم نماز عشا رو بخونیم خب نه این همون مقدار نماز عشا اون جلسه تأخیر میفته، مثلا 5 دقیقه میشه دیگه، حالا خیلی تندم بخونی 5 دقیقه 4-5 دقیقه میشه دیگه. بعد این بحث بود که آیا ما الان وضع نمازمون چی میشه، و از اون بعد جلسه منتظر جلسه. حالا در نظرم بگیرید که مثلا جلسه یه پولی هم بدن که آدم بشه اجیر، میشه اجیر خاص دیگه، اگر کسی که اجیر خاصه بره یه کار دیگه انجام بده. اجیر خاص اصطلاحی تو فقه نگاه کنید، برای یه کاری اجیره، این کارو نمیکنه میره سراغ یه کار دیگه. اگر بگیم امر به شیء مقتضی نهی از فساده، این نماز میشه خلاف، نماز میشه حرام، حرام که شد میشه فاسد. از اول میام سراغ حرمت، از حرمت میام سراغ فساد. آقای آخون فرمودن این ثمره قول به اقتضا است و انصافا ثمره کمی نیست. بله، یعنی اگر تا ساعت 9 هم مثال بزنیم بازم این مسئله مثال داره. آقای آخون اینو به عنوان ثمره ذکر کرده و محکمم پاش وایساده به عنوان ثمره. متو نکته‌ای که هست میدونید اینه که ممکنه کسی قائل به اقتضا نشه. ببینید آقایون، من در دور اول که بحث رو دنبال کردم دیدم چند تا سوال از همون اول باید ما مطرح کنیم. جالب اینه که من دیشبم که نوشته هامو نگاه میکردم پریشب، دیدم اون موقع هم از همون اول این سوالات رو ما مطرح کردیم. اولین سوال که دیروز اشاره کردم اینه که آیا ثمره در باب ضد خاص هست فقط، یا در باب ضد عام هم این ثمره جاریه. یعنی از الان آقایون چراغ قوه دستتون باشه، چراغ قوه حساسیت، که ببینیم بعدن این ثمره در فقط ضد خاصه یا در ضد عام هم پیاده میشه. ما اینجا بعضی از بزرگانو داریم که تسری میکنن، میگن ثمره فقط در ضد خاصه و الا ضد عام شما قائل به اقتضا بشید یا نشید، لا یترتب بر این نزاع ثمره ای. حالا من بر میگردم و بذارید سوالات رو تو ذهنتون ردیف کنم، به قول خودمون خیس بخوره بر میگردیم، همین امروز بر میگردیم. سوال دومی که مهمه اینه که آیا این بحث به این مهمی با بیش از 1000 سال عمر فقط در عبادات یا در معاملاتم جاریه؟ یعنی اگر اون چه که ما امر شدیم بهش، اون چه امر شدیم معامله بود و اون چه که ضد این هست بازم از معاملات باشه، آیا در اینجا هم ثمره ظاهر میشه که بگیم مثلا معامله باطله، یا ثمره ظاهر نمیشه فقط مال عباداته؟ عجله نکنید، برمیگردیم، همین امروز برمیگردیم. سوال سوم اینه که آیا ثمره منحصر در همینه که مثلا کفایه فرموده، یعنی تیتر مطلبش فساد عبادت، حالا اضافه کنید و معاملات، یا ثمرات دیگری هم در قول به اقتضا و نقطه مقابلش عدم اقتضا جاریه؟ اینم سوال سوم. سوال چهارم این که میگن، خوب دقت کنید، این که میگن بنابر اقتضا عبادت فاسده اگر ضد عبادی باشه، بنابر لا اقتضا عبادت فاسد نیست، آیا نمیشه قائل به عدم اقتضا شد اما در عین حال گفت عبادت فاسده؟ یعنی فساد عبادت رو مشروط به وجود نهی نکنیم، نگیم حتما امر به شیء باید مقتضی نهی از ضد باشه تا عبادت باطل باشه. میشه عبادت نهی نداشته باشه، نهی شرعی ها، ولی فاسد باشه. خیلی بحث مهمی آقایون، خیلی. و خوشبختانه تو مباحث آتیمون جا داره، یعنی این ردیف بودجه داره. سوال پنجم که دیگه تو برگتون نیست، منم نتونستم بهتون برگه رو امروز برسونم، انشالله فردا برگه دستتون میرسه. سوال پنجم تقریبا عکس سوال چهارمه. سوال چهارم چی بود که حالا عکسشو بفهمیم؟ چهارمی بود که آیا فساد منحصر در اقتضا هست، یعنی قول به اقتضا، یا میتونه فساد باشه اقتضا هم نباشه؟ حالا عکسش کنید، عکسش چی میشه؟ سوال پنجم، آیا صحت، آیا اقتضا حتما فساد میاره، یا میشه اقتضا رو پذیرفت؟ بقیه رو شما بگید، ولی فساد رو نپذیرفت. یعنی یه راهی درست کنیم برای صحت. اینجاست که اگر تیز باشید که انشالله هستید، اینجاست که سر و کله چی پیدا میشه؟ یه مسئله مهمی به نام ترتب. ترتب میدونید که حالا یه وقت یه جا نشسته آدم سوال میکنن، یا یه کسی اسم ترتب میاره، انسانم مثلا روش نمیشه بگه آقا این چی چیه، هی سر تکون میده. و چقدر خوب آدم راحت باشه آقایون، چقدر بعضیا راحتن خودشون هم کیفشو میکنن و قشنگ میگه این ترتب چیه، این من نمیدونم، کسش هم نمیکنه. بعدم اون طرف توضیح میده. من باز پنجشنبه دکتر بودم، ای هرچی میبینم برای شما میگم. تو مطب دکتر یه بنده خدای اومد برای دندانش، دکتر جوانی هم بود، گفت آقا این من دکتر عمومیم، این کار دکتر متخصصه، منم برات درست کنم یه سال 6 ماه میشه، چون اساسی نیست یه پولی فقط دادی تو، برو پیش متخصص. واقعا دوستان اینا حجت میشن بر ما روز قیامتا. یه دکتر جوان خیلی هم حال بگید مذهبی و اینا، نه با این دستیاراش هم گاهی میگفت و میخندید و حالا شما که میدونید کی بوده کجا بوده، خیلی هم اوپن بود به قول شما جوان ها، باز بود نسبت به بعضی مسائل، قشنگ گفت، گفت این جوریه. خب این خیلی قشنگه، ببینید این آدم لذت میبره. بعضی ها چطور توی بعضی بهشت ها هستن، این حالت ها حالت من آقا عمومی هم، پولم بدی یه مدت راضی هم میشی ولی کار من نیست، اساسی نیست این کار، باید بری پیش متخصص. اونم گفت خیلی ممنون، رفت. خب ببینید اینجور اگر کسی دقت بکنه، به هر صورت حالا نمیدونم چرا اینجور شد به چه مناسبت، ببینید بحث ترتب یعنی بگیم اقتضا رو بزنه، اقتضا رو خونسا کنه. آقا این 5 تا سوال که از امروز که وارد میشیم، باید شما چراغ قوه به دست، به تعبیر من، ببینیم این سوالات چه پاسخی پیدا میکنه. البته من برگر و فردا دستم رسه یه 6 هم با 3 نقطه گذاشتم که ممکنه یه سوال 6 هم سوال 7 هم پیدا بشه، حالا بعد شما اضافه کنید، اگه شد خودمونم اضافه میکنیم. بذارید من آقایون شما رو خیلی منتظر نذارم، اجمالاً اطلاعاتی از این سوالات، یعنی پاسخ به این سوالات اجمالاً بدم، بعد البته میریم سراغ تفصیل مطلب. اما سوال اول چی بود؟ آیا اختصاص داره به ضد خاص یا در ضد عام هم اگر قائل به اقتضا بشیم تا نشیم فرق میکنه؟ اکثر میتونم بهتون بگم میگن اختصاص داره، و 2 آدرس هم من دادم تو همین برگه که دستتون هست. ولی بهتون بگم بعضی ها گفتن نه، در ضد عام هم قائل به اقتضا بشیم تا نشیم فرق میکنه. گفتن اگر قائل به اقتضا بشیم، خب امر شدیم به ازاله، درسته؟ امر به ازاله. ضد عام ازاله چیه؟ ضد عام ازاله ترک ازاله است، درست؟ خب اگر این آقا اومد، اگر اومد ترک ازاله کرد، ضد عام دیگه، ترک ازاله کرد، گفتن اگر قائل بشیم به حرمت ضد عام، ایشون یک ترک واجب کرده، ازاله رو انجام نداده. یکی هم خود ترک ازاله حرمت داره، یعنی هم ترک واجب هم فعل حرام، هم ترک واجب هم فعل حرام، میشه 2 گناه. اگر بگیم 2 گناه میشه اصرار بر گناه دیگه، تا گاوماهی هم بینیم، بگیم عدالتش هم خراب میشه، فسق هم میاره. تو کلمات بعضی از آقایون این نکته رو شما میبینید، ولذا جواب سوال این بدید، ولو آقایان عمدتاً مثل خود کفایه بردن رو ضد خاص، اما ضد آن هم قابل طرحه. به عبارت دیگه میدونید اگر ما ثمره رو در فساد عبادت منحصر کنیم باید بگیم فقط در ضد خاص دعوا هست، اگر ثمرات دیگری هم اضافه کنیم که سوال چهارم بود، اگر ثمرات دیگری هم اضافه کنیم سوم بود، بله درسته حق با شماست، اگر ثمرات دیگر هم اضافه کنیم ضد عام هم داخل میشه. حالا همینقدر دستتون باشه علما تا ادامه بحث ببینیم با ما چه کار میکنه. این سوال اول. سوال دوم چی بود؟ آیا اختصاص به باب عبادات داره یا تو معاملات و قرارات هم جاری میشه؟ آیا به عبادات اختصاص داره یا تو معاملات هم جاری میشه؟ مثلا فرض کنید کسی در وقت ازاله، در وقت ازاله رفت مشغول معامله شد، در وقتی که نودی للصلات من یوم الجمعه، مثال قرآنی بزنیم، امر به شیء، امر به نماز جمعه، رفت چه کار کرد؟ رفت دنبال معامله، دنبال کسب و کار. اگر بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده، امر به نماز جمعه مقتضی نهی از ضد دیگه، از جمله معامله. شما معامله حرام انجام دادی، مقتضی نهی دیگه. اگر بگیم فسادی که در عبادت گفتیم در معاملات هم میاد، قهرن این معامله میشه فاسد. نمیدونم چقدر حساستون کردن دیگران یا نکردن، که قاعدتا نکردن. آقایون این بحث نهی از معامله و حرمت معامله، آیا فساد معامله رو در پی داره یا نداره، از بحث‌های مهم فقهه که خوشبختانه در اصول ما ردیف بودجه داره. کجا بحث میکنن اینو؟ اونجایی که میگن آیا نهی از معاملات مقتضی فساد هست یا نه. اکثرا هم که میگن نیست دیگه، میگن نهی از معامله مقتضی فساد نیست. ممکنه معامله حرام باشه ولی باطل نباشه. اینو تو اصول خواندید، تو فقه کجا خواندید؟ بگید خدا پدرتو بیامرزه، یادمون رفته، ببخشید اینجوری حرف میزنم، اما تو مکاسب مگه نخوندید؟ مکاسب محرمه، تو مکاسب محرمه وقتی کسب و کار حرام رو میشماره، بعد اون آخر آخر میگه ثم، شیخ حواستو جمع کن، ما اگه مواردی هم قائل به حرمت شدیم قائل به فساد نمیشیم. ما گوش میکنید، به تعبیر اصطلاح حقوق جرم انگاری شده اما فساد انگاری نشده. این میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که دور از شأن شما اگر یه آقایی نیم کیلو هروئین فروخ به یه نفر، ممنوعه دیگه، جرمه دیگه، شرعن هم که حرامه، هم قانونن جرمه هم شرعن حرامه، اما از اون آسمون خطاب میاد تحویلش بده، تحویلش بده. چرا این حرفو میزنم؟ چون لازمه صحت دیگه. مگه صحت؟ من میتونم میگم من معامله صحیحه ولی به تحویل نمیدم. اگه معامله صحیحه یعنی من پول هروئینو مالک شدم، اونم هروئین و مالکه. من به چه مجوزی مال مردم پیش خودم نگه دارم؟ یا تو بیع سلاح به دشمنان دین، یکی از آقایان معاصر تو بیع سلاح میگن بیع سلاح به دشمنان دین حرامم باشه کاری به فساد نداره ها. یعنی یک کسی فرض کن سلاح داد، پهباد داد به رژیم صهیونیستی، لعنت خدا برش باد. خب 100 بارم لعنت، طرفان فور میبرن زندان که چرا پهباد فروختی به رژیم اشغالگر قدس، ولی از اون برن میگن سری پهبادا رو تحویل بده چون معامله صحیحه دیگه. ببینید اون وقت حرف میزنی من عصبانیم، بهم حق بیدید. شارع مقدس اینجوری قانونگذاری میکنه که معامله، بله بعضی وقتا مثلا صیغه خواندن حرامه، اون حواستون باشه، ولی وقتی نهی از مسببه، این تو بحث اقتضا میاد. آیا اقتضا فقط دال بر فساد عبادات که کفایم داره یا فساد معاملاتم داره؟ ما دوستان، من یادم نیست از چی، ولی همیشه معتقد بودم نمیشه جدا کرد فساد تکلیفی رو از فساد وضعی. بله عقلا نمیگم نمیشه ها، عقلا ممکنه. مثلا یه پدری به پسرش بگه بد کاری کردی، مثلا این فرش رو فروختی به فلانی، ولی حالا که دادی تحویلش بده. عقلا من قبول دارم تلازم نداره، ولی عرفاً ملازمه داره. چطور به ما یاد دادن که بین حکم وضعی و تکلیفی ملازمه نیست؟ گاهی وضعی هست تکلیفی نیست، گاهی تکلیفی هست وضعی نیست، گاهی هم که هیچ کدومش نیست، گاهی هم هر دوش هست. نه اصلا جعل فساد تکلیفی، اگر گفتیم امر به شی مقتضی نهی از زده یعنی حرمت، فرق نمی کنه این زد معاملی باشه یا عبادی باشه، عبادی باشه یا معاملی باشه. حالا بریم جلوتر. آقایون عرض می کنم اگه مناسبت شد اشاره می کنم، یکی از کسانی که اینجا باید تحسینش بکنیم و بگیم رحمت الله علیه، مرحوم آقا مصطفی خمینیه. آقا مصطفی خمینی میگه که همین حرف ما رو، البته نه در قالب قاعده، میفهمد که اگر مثلا شارع یه چیز رو تحریم کرد یا ممنوع کرد، حالا اگه عبارتش رو براتون بیارم که از خودم چیزی نگم شاید بهتر باشه، شما یه صلواتی بفرستید. من پیدا نمی کنم دیگه، شما صلوات شما. بسیار حالا تو بحث ما تأثیری نداره. الان سوال سوم چی بود آقایون؟ بلندتر.
میگه فرمود که اگر معامل فاسد باشه، خود معامل حرام باشه، وقفاً فاسده، چه اشکال داره بگیم؟ یعنی فساد رو قائل نشیم، بگیم تو اون موارد خاصی که میفرمایید عنوان ثانویه، به خاطر عنوان ثانوی مثلا تحویل نمیشه داره.
خودش اقتضا میکنه. معامله سلاح به دشمنان دین وقتی نهی شد، برای وقتی حرام شد، برای فساد با دنبال عنوان ثانوی بگردیم، یعنی غیر از این عنوان به سلاح به دشمنان دین
دون
دیگه باید. عرفن این طوریه، مگه خلافش ثابت بشه؟ حالا برای این که حس نکنید ما تنها هستیم، محقق اردبیلی، محقق اردبیلی در اون بحثی که انشاءالله میاد اقتضای نهی فساد معامله را داره عرفن. اون وقتایی که من میدیدم کلام ایشون رو، حس میکردم کلام ایشون معلوم نشده، گوش میکنید، و چون فهمیده نشده اشکال ناوارد بر ایشون گرفته شده. خواستم بگم که قبل از ما هم بزرگان این حرفو زدن، قبل از ما هم این حرفو زدن. فکر کنم شیخ و استاد ما حضرت وحید هم تو بعضی از بحثا این نظر رو داشتن، اینجور تو ذهنمه، ولی حالا چون الان دارم به حافظم اعتماد میکنم میگم ظاهرا. بذارید حالا بحثش اونجا دیگه.
بعضی از معاملاتی بگیریم که
اساساً
نهی و نهی داره، مثل قمار، یعنی شبیه سایر معاملات
اینو
نگیریم،
اینا
یه ماهیت
متفاوت
از بقیه
معاملات. ببینید اون مال وقتی که خود عنوان حرام باشه، بیع اصطلاح نه، بیع اصطلاح از عناوین خاصه محرمه نیست، بلکه اون که قمار میکنه پولم نگیره کار حرام کرده، این بی اصطلاح میکنه تحویل نده کار حرام نکرده، یه صیغه خوانده، فرق میکنه با اونجا. بذارید چقدر علاقه مندید که رعایت ترتیب بحث نشه. بابا این خودش ردیف بودجه داره، اگه نداشت من گردنم از مو باریکتر بحث میکردم، یا مثلا کارتون خواب بود، تعبیری که ما داریم کارتون خواب، بحث میکردم. وقتی خود جا داره، ردیف داره، بناست برسیم، چرا حوصله ندارید؟ و اما نکته سوم، سوال سوم، آیا منحصر است ثمره به فساد عبادت، حالا اضافه کنید و فساد چی؟ معاملات، یا ثمرات دیگری هم مترتبه بر اقتضا؟ شاید رفتار بعضی ها اقتضا میکنه که منحصر کنن در همین ثمره، یعنی فساد عبادت. خود آقای کفایی داره چیکار میکنه؟ اما بهتون بگم بعضی ها گفتن نه، این مسئله ثمرات دیگری هم داره، مثلا غیر از فساد عبادت که آقای آخوندم میگن، حرمت عبادت، حرمت زد. مرحوم آقای مشکینی میگه من تعجب میکنم، حالا این عبارت منه ها، نقل به زبانه ها، میگه من تعجب میکنم چرا حرمت رو نمیگن. بعد میفرماید شاید حرمت رو نگفتن، نه قبول نداشتن. اصلا دقت کردید که از طریق حرمت رفتیم سراغ فساد، مگه این نشد؟ گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده، یعنی ضد حرامه پس فاسده، از خود کفایی هم این در میاد. ولذا این به عنوان ثمره که بگیم حرمت هم از ثمراته، خیلی هم محل بحث واقع شده اتفاقا، بعضی هم با ایشون درگیر شدند و اینها. علاوه حال من ثمرات دیگر رو این قرار نمیدم بگم علاوه بر فساد و حرمت، این که معلومه. مثلا بحثی که من دوست دارم مطرحش کنم چون خیلی جاها به درد میخوره، بحث تعدد معصیت و تعدد، بگید آقا، گناه، و بعد بره تو اصرار و اصرار بر گناه، عدم اصرار بر گناه. اونجاها که بگیم کسی که امر به شیء میشه بعد این امر رو انجام نمیده، امر رو انجام نمیده، هم داره ترک واجب میکنه هم داره فعل حرام انجام میده. آقا ازاله رو گذاشته کنار، رفته راحت خوابیده، خب این خوابش حرامه از باب اقتضا، ترک واجبم که کرده، ازاله رو ترک کرده. اگر اصلا یه چیز دیگه، اگر رفت عجیر شد ازاله نکرد، رفت عجیر شد برای یه نفر کار کرد، بگیم اجاره، اگر اجارش حرام باشه، کارش حرام باشه، اجرتش هم حرامه. خلاصه چی میگن؟ شیرو باز کردن که ثمراتی مترتب میشه. حالا باید ببینیم، ما اینجا دوستان حرف داریم، مقابل کسانی که خواستن این ثمراتو بیارن حرف داریم، و عقیدم اینه چون جاهای مختلف به درد میخوره، اینو باید روز آینده بحث کنیم. سوال بعدی چی بود؟ این بود که اگر ما قائل به فساد نشدیم، اصلا فرض کنید ما قائل به فساد نشدیم، باید بگیم اگر ضد و انجام داد عبادی هم بود، ضد صحیحه. حالا همین تو مثال ازاله، اگر ازاله نکرد، تو درس ما هم اومده که یاد گرفته امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست، لذا موقع ازاله رفته نماز خونده، بگیم ما تو درس اینجوری شنیدیم مقتضی نهی از ضد نیست، پس این عمل من حرام نیست. آیا برای عبادت صرف حرام نبودن کافیه؟ آقایون بعضی چیزا مبعد هست ولی حرام نیست. اگر یه چیزی مبعد باشه، اراده مولا پشتش نباشه، ولو حرامم نباشه، آیا میشه عبادت بشه؟ خیلی ها میگن غیر از این که عبادت نباید نهی داشته باشه، باید اراده مولا هم پشتش باشه. دیگه شما وقتی مأمور به ازاله هستید، اراده مولا که پشت صلات نیست، حالا بگو صلات حرام نیست، میتونه بگی صلات مراد شارعه؟ این که غلطه، خلاف دروغه، شارع ازاله خواسته الان از من، نماز نمیخواد، در حالی که نماز اگر بخواد عبادت بشه صحیح باشه، باید اراده شارع پشتش باشه. میخوام عرض کنم محضرتون، اینجا یک اندیشه وجود داره که این که میگن فساد عبادت از آثار قول به اقتضا هست، نه، ممکنه فساد باشد ولی قائل به اقتضا هم نشویم. الان خود من که اینجا دارم با شما حرف میزنم، خود ما قائلیم که عبادت باطله در وقت امر به یک واجبی، ولو تو درس هم صریحا گفتیم که ما قائل به اقتضا نیستیم، چون عبادت غیر از نهی نداشتن چیزای دیگه هم میخواد، چیزای دیگه هم میخواد، اینجا اراده نیست. خب سوال آخری چی بود که گفتم پای ترتب میاد؟ سوال آخری این بود که آیا میشود قائل به اقتضا شد؟ قدرت خدا رو ببینید، فکر علما به کجاها رسیده که فکر جن هم نمی رسید. قائل به اقتضا بشیم، یک، طبیعتاً باید بگیم حرامه دیگه، کارم عبادت باشه نه توسلی که بگید قصد قربت نمی خواد، عبادت باشه، در عین حال عبادت صحیح باشه، اینو اسمش می زنه آقایون ترتب، بلدید دیگه، معناش اینه که به طرف میگن برو مسجد رو تمیز کن، مسجد رو تمیز کن، برو جلسه، تو مثالی که براتون زدم الان وقت جلسه است، ولی این آقا واجب و بذاره کنار بیره سراغ نماز. بگیم در واقع این طور میشه: عزل نجاست عن المسجد، اما و این عصیت، اگر معصیت کردی ازاله نجاست نکردی، لااقل خدا بابا تو بیامرزه، نماز تو بخون، فصله. به نظرم مرحوم آقای مظفره میگه از راقی ترین و مترقی ترین فکر اصولی همین فکر ترتبه، و شما میدونید این خیلی اثر داره. گاهی وقتا آقایون آدم مخصوصا جایی که اولویت ها رو تشخیص نمیده، اینطور نیست که من و شما همیشه اولویت ها رو درست تشخیص بدیم. اگرم ببریم تو مثال های سیاسی اجتماعی، خیلی از وقتا حکومت اولویت ها رو تشخیص نمیده، در واقع اهم رو ول میکنه، چی رو میگیره؟ مهم رو میگیره. حالا اگر این مهم عبادت باشه، این مهم عبادت باشه، مردم طلبش دارن، مطالبه هم کردن طلبشونو، ایشون هم میتونه طلب مردمو بده، ولی شلندازه، مسامحه کاره، همش هم تو مسجده، سه وعده میره مسجد، البته دستش درد نکنه، حالا مسجد بینیم خواهد میگیم چرا میره مسجد، اما خب این اهم که نزد شارع اداء دین باشه، واجب فوری باشه، رها کرده داره غیر اهم رو انجام میده، مهم رو انجام میده. این اگر قائل به ترتب بشیم، آقایون اینجور آدم ها نمازاشون درسته، روزاهاشون درسته، کاراشون راه اصلاح داره، اما اگر ترتب و قبول نکنیم که شدیداً هم محل بحثه. من دوست دارم از امروز آقایونا رو این نهاد ترتب هم فکر کنید، تا انشاءالله، حالا از این به بعدم تعطیلیمون زیاد میشه دیگه، مرتب درس نیست، تا بعد حالا هر وقت نوبتش شد ببینیم قائل به ترتب میشیم یا نمیشیم. آقایانی که بخواد خلاصه کنیم، ما اول بحث ثمره، کاری که آقای آخون نکردن، دیگران نکردن، ما اومدیم در قالب 5 تا سوال مطالب آینده رو درآوردیم، و برای اینکه زیاد شما رو منتظر نذاریم جواب اجمالی دادیم. حالا انشاءالله در از فردا دیگه تفصیل بیشتری، البته من ممکنه بعضی بحثارم فاکتور بگیرم تو این دوره، بگم خودتون مطالعه کنید، بعضی هاشو البته اونه که به نظرم خیلی لازمه انتخاب میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
نهی از زید، خب این واجبش واجب
خیلی چقدر گشتم اینه حالا پیدا شد
مصطفی،
من
اخلاص در طلبات نبوده جو باقی میفرست
من این جلو چشم
طلبات من دیر برگشت.
بله
ببخشید استاد، این بحث نهی از زید، خب این واجبش وجوب غیریه، یعنی اونجا هم توی بحث این که معامله
دارم. این بحث ما با مصطفی است، آقا مصطفی همینه، ایشون دفاع کرده که اینو به شخصیت بده، زمی که پذیرفته غیری، ولی دفاع میکنه که این شخصیت داره، این خودش استقلال داره، ولی خب این بحث ما که با ایشون
بحث دلالت نهی بر
مصطفی 3313 داره که بعد ما رد میکنیم. بذارید بیاد
حتی تو خود حرمت، خود حرمت هم وجوب غیری دیگه، یعنی حرمت وجوب یا حرمت غیری دیگه حرمتی حساب نمیشه، چون که
برای آثار حرمت میشه، بل همینه دیگه، همون حرف اولتونه، چرا عوض میکنه
تو بحث آخر اون تو بحث فساد من
فرق نمیکنه، استحقاق عقاب، استحقاق ثواب، فساد، عدم فساد، حتی تکرار گناه، لطمه به عدالت بزنه، همه اینا رو ما شستیم، گفتیم اینا نداره. من فهمیدم اشکالتون اشکال خوبی بود، چون خود من معتقدم، منتها باید صبر کنیم تا بیاد.
تو ثمره در ضد آن غلطه دیگه، حالا درست فرض
رو مبنای ما غلطه،
هیچیه یعنی
بله، ولی همین هیچی رو مصطفی برخلاف حرف باباش خود آقای خمینی میگه نه میشه. بسیار قشنگی است. حالا اگه مثلا هم نکنیم لااقل آدرس میدیم که بین پدر و پسر این اختلاف وجود داره.
باطلاتون صرفای پدرشو گوشت کنار
گیره. بله گوشت کنار رو اومده تمسک به عرف کرده. بعدم متهم کرده آقایونو که اینا خلط بین عرف و عقل کردن. ما یادتون باشه میگفتیم حتی عرفم نیست. بله عرفم نیست.
تو یه چیزی فرمودید اواخر صحبتتون گفتید که یک چیزی میتواند مبعد باشد اما حرام نباشد. ولی اینجا مگه مبعد همون در درجه حرمت نیست؟ وقتی ما از مبعد بودن حرف میزنیم یعنی در درجه تبلغ و درجه تل حرمت دیگه
جل. یا مقربیت با جل داشته باشه. جل نداره. جل نداره. کسی که ترک ازاله میکنه میره میخوابه، این خوابیدن مبعد دیگه، ولی حرمت نداره رو مبنای عدم اقتضا دیگه، رو مبنای عدم اقتضا.
خب مبعدیتش اگه به اندازه‌ای بود که حرام میشد، حرام میشد.
فرض اینه که غیریه، حرمتش فقط به خاطر امر به ازاله است. ولی این آدم رو دو تا چوب نمیزنن، یکی بگن ترک ازاله کردی بخور، یکی هم بگن خوابیدی حالا دو تا چوبم به خاطر خوابیدنت بخور. بس روز آیندمونه اگه صبر کنید. اتفاقا داریم با آقا مصطفی خمینی ما اینجا درگیری داریم. همین،
یعنی این عمل خوابیدن رو به خودی خود که نگاه میکنن این میشه بهش گفت مبعد اما حرام نیست.
قدرت خدا. خیلی این چیز عجیبی دارید میشنوید، چیز عجیبی نمیشنوید، باید قبلا شنیده باشید. اونی که باطل چیزه عبادت و البته ما که خواهیم گفت خراب میکنه، نمیخواهیم بگیم خراب نمیکنه، ما مبعد رو مقرب نمیدونیم.
همه حرف من همینه که اگه مبعد اونقدر باشه که مبعد باشه باید حرام هم بشه
دیگه. نه دیگه، وقتی غیریه زدش لقوه. واجبه لقوه دیگه. پس چی خوندید این چند روز؟
خب پس به اون اندازه مبعد نیست.
چی بگم؟ بله اگر یه جا خوابیدن نه از باب ترک ازاله، خود خوابیدن حرامه. قانونگذار میگه چقدر میخوابی پاشو، چرا تنبلی پاشو، مثل پدری که بچهش تشر میزنه که پاشو. بله این دیگه نه از باب این که ضد ازاله است، از باب این که خودش چیه حرامه. این که من گفتم بگید یادم نیست، ولی روزه اول نهی گفتم که ما بحثمون در این که امر بشه نهی از ضد میکنه یا نمیکنه، ضد به عنوان ضد واجبه، بلا خود ضد ممکنه یه علامه حرامی باشه. حالا کسی ازاله نکرد از مسجد، رق قمار زد، مشغول قمار شد، درست؟ خب این قمار خودش حرامه، ولی ازای هم چوب میخوره که چرا ترک ازاله کردی، هم چوب میخوره چرا قمار زدی. اما اگر یه عملی باشه که نه حرام نیست، فقط از باب زد حرامه.
همین آجا مقدمی واجب بود این دیگه، مقدمی واجب همینجور بود، مستحب نفسی بودنش بود.
بعضی چیزا رو اگه برفسید 902 بهتره. اینجا که سر میز بیان میکنیم دیگه دوستان خیلی گوش میکنن، این بس گاهی تا 1000 نفر تا دو سه رو بعد میبینه، حالا بعدش دیگه من کنترل ندارم. خوبه دیگرانم استفاده میکنم. نه شما که ماشاءالله اشکالاتون خوبه، نترسید، هم نمیترسید. خب
این اراده که فرمودین این منظور اراده اینجا جهر بود یا فعلیت؟ یعنی به
خواستن
نداشته یا به فعلیت نرسیده؟ این اراده این نداشته منظور اون چی بوده؟
ببینید ما جهرم میخواهیم جهر و فعلیت. بله نه، باید مراد الان اون کاری که برای ما کافیه اراده است. خب نمیگیم جهر نداره، همین که اراده نیست برای ما کافیه.
اراده کدوم مرتبه از حکم میشه؟
اراده جز مراتب حکم نیست، اراده از مبادی حکمه. این خواستید ببینید از آقا مصطفی خمینی هی میگشتم پیدا نمیکردم. ببینید اینه، میگه که بله، در اینکه این ثمره هستن برخی حال به توسعه هستن، چون معاملات احتیاج به اراده تنفیذ داره و با وجود نه این اراده نیست. خواستید اینجا از مصطفی هست، قاله، بعد آدرس بله تحریران مال آقا مصطفی خمینیه، جلد اول همین بود که هی دنبالش گشتم پیدا نکردم، اما اینه 338. خب بفرماید آقای، بفرماید.
بازون نسبت به فیلسوفین اندیشه فروید نسبت به تعبیرات چی میگه؟ این تعبیرات رو حاکم تعیین میکنه دیگه، همون تعیین حاکم رو میگن حکم شرعی؟
به این طور باید بگیم. ببینید چون اندیشه اشکال داره ما نمیتونیم دفاع کنیم، یعنی همین در واقع اشکال بر ایناست، ولی وقتی متوجهشون بکنی میگن نه، همون خیلی چیزها آقایون میدید ولی اون نگفتن، ولی وقتی یک محقق متوجه کنه میگن آره این، مثلا بهشون میگی ما یه چیز داریم به نام شیوه های اجرایی یا عاشق من حسین تبریزی، در اینا چی میگی تو؟ میگه نه، همین که عرش رو تعیین کرده، گفتم مثلا هر راهی که شما رو به مقصد میرسون، بیشتر از این دیگه نمیگن، ازا اینو نمیتونید شما اشکال بر اینها بگیرید.
ثمره اصلیشون کجاست؟ این اندیشه شمول و اندیشه شمولی که قائل به منطقه الفراغ اون اول و دوم
خیلی فرق داره. اندیشه دوم قانونگذاری رو قبول میکنه، اختیارات به حاکم میده،
اونم قبول میکنه، فقط اسمشو میذاره حکمش.
نه قبول نمیکنه، مبنی رو حرمت مشروطیت مینویسه. چی میگه قبول میکنه؟ کتاب نوری رو ببینید، فضل الله نوری رو، فضل الله رو حرمت مشروطیت نوشت، اصلا میگه این مجلس کفره، این مجلس، حالا کفر رو من نمیدونم تعبیر میکنه یا نه، این مجلس فسق، اینا دارن دکان باز کردنه. بله تو مثلا عبادات اینا هیچ، تو عبادات اینا سمن، اما تو بحث سیاسی اجتماعی اینا خیلی فرق میکنه. دعوای اینا سر چی بود؟ دعوا سر همین بود. حالا جالب اینه که با این نگاه هیچ که مشروطیت رو نگاه نکرده، گوش میکنه که همه میگن دعواشو نمیدونم سر فلان، اما دعواز دو تا نگاه بود، فقط هم اینه بود که اونا میگفتن مشروطه داره از دیگه انگلیس در میاد، اونا مشروع خواهان مخالف بودن، اینا نگاهی سیاسی ناقصه، بیشتر تفکر بود. و ای کاش این تنبیه الامه با این نگاه بررسی میشد که نگذاشتن این اصحاب کودتا.
بفرمایید. این نسبت به این مثالی که تو زدید که بس این که جلسه داشتید، بعد کلا این سوال برای من هستش که وقتی مثلا آدمو جایی دعوت میکنن، این اصلا صدق عجیب میکنه یا نه؟ یک، و دو این که در این که صدق عجیب کنه، این که طرف نیت اخذ چیزی که ممکنه بهش رو بدن باید داشته باشه یا نه؟
نه اینا همش خارج از بحث ماست. من گفتم اجیر خاص، حالا یه نفر قول داده که زور بیاد خونه شما، این که اجیر نیست که،
مثلا آقا
یا معلوم نیست پول بهش بدن یا ندن، نه اینا که بهش اجیر
نیست. اینجا نه، مثلا یه جای آقا آدمو منبر دعوت میکنن، مثلا جلسه دعوت میکنن، الان اینجاها این که من
دعوت هم اجاره نیست، بذار منبرم دعوت میکنم، آخر کارم حتما به شما پول میدم، بعضا هم مثل من بهم هیچ که هیچی نمیده، من منبره که بینم سه رقمه، بعضی وقتا پول بهم میدن خوبم میدن، بعضی وقتا هیچی بهم نمیدن، بعضی وقتا پاکت میدن بعد باید بهشون پول بدم. نه اینا اجر خاص نیست.
خطاب بعضی از آقایون حتی استفتاهاشون در مورد وعده هم اینو احتیاط داره، کس وعده میده که من ساعت 5 میام فلانجا، تو این وقت نماز واجب نخون، خلف وعده.
اگر گفتیم وعده ابتدایی وفا بهش لازمه که نمیگن معمولا، غیر از مرحوم سید صاحب عروه میگه، و یه فتوای از مرحوم امام خمینی دیدم ولی بعد خلافش رو دیدم. حالا
اگر کسی وفا به وعده رو واجب بدونه و وعده هم وقت داشته باشه ها، یعنی گفته باشه رأس ساعت 5 من میام اونجا، ملتزم میشیم چرا بترسه آدم، ملتزم میشه. منتها معمولا اینا اینطوری نیست، مثلا 5 مثلا 5 دقیقه این بر اون بر این معفوه، یعنی خود طرفم ساعت نمیگیره. ولی اگر نه اجیر باشه، مثل اینکه کل روز اجیره، مثال شما میدونید اینجا مثلا مثل همین پرشب ما ساعت رأس ساعت 6 اعلان کردیم جلسه، درست؟ بعد حالا میخواید 10 دقیقه یا کلاس دانشگاه کلاس شروع شده، استاد نمیره، میره نماز، مگر اینکه مثلا بعدش جبران میکنن. معمولا این مقدار شناوری وجود داره، ولی این نداشته باشه
سبب باشه. حالا سوالم پس میخواد همین بگم که کسی که یه جای صدقه عجیل برش بکنه و سال خمسی هم نداشته باشه، همین که اجاره گرفته میشه این سال خمسیش میاد یا مثلا باید کسوب بشه؟ چجوریه؟ باید پشت سر هم متعدد باشه تا صدق کسوب بکنه؟ یا اصلا کسوب رو شما شرط میدونید برای سال خمسی اومدن؟
نه، من چیز رو لازم میدونم، کسب، حالا کسوب نگید، کسب، چون وعلم و انما قنمتم ای اکتسبتم، از قرآن در بیاریم کسب. لذا مثل بخشش اینها من میگم اگر مرتب باشه کسبه، مثلا مثل کسی که پدر خانمش یا پدرش مرتب ماهانه کمکش میکنه، مرتب ماه به ما میرزه به حسابش،
یارانه.
بله، یارانه رو من کسب میدونم، ولی خب برخلاف مثل بزرگان مرحوم امام اینا که کسب نمیدونست.
یکی جلا مرسوم شده، طرف میاد میگه که
ما الان شیرازی، خب این سوالار میکنه یه شرط داره، میرید امامزادهای شیراز حضرت شاطلا حتما نواب زیاره باشه، بفرمایید
تشریف بیارید در خدمت
من که زیاد میام شیراز.
مرسوم شده الان، مثلا طرف میگه که یه ماشین دارم لاتاری میذارم، 1000 نفری مثلا 500,000 تومان بزن به حساب، یه نفر میبره ماشین برای اون، مگه قمار نیست؟ مگه شرط و چیز نیست؟ بخت آزمایی نیست؟ راه تصحیح داره؟
حالا این سوال برای چی میکنید؟
خیلی مرسوم شده.
باید ببینیم آیا بخت آزمایی رو ما حرام میدونیم یا نه. اگر مثل مشهور گفتیم بخت آزمایی حرامه، دیگه حرامه دیگه. یه مرحوم فیضی بود، شما ندیدش، قبل از انقلاب تو مسجد امام نماز میخوند. ایشون برخلاف مشهور فقها بخت آزمایی رو حرام نمیدونست. یه روز تو نماز گفته بود که هرچی قرآن جمع کنی، تو قفسه ها جمع کرده بودن 27 قرآن بود، گفتو به این 27 قرآن بخت آزمایی حلاله، حلاله، حلاله. برید آقا وقت گذاشت، برید آقا، حالا باشه برید.